درود بر عزیزان، شرح و تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر چهارم، جلسه 16 از 17 جلسه، بخش 1/5. در این جلسه دوره دفترهای قبلی داریم و این جلسه جزو دوره های پایان دفتریمون هست و در این بخش نیمه اول دفتر اول رو بهش نگاه میکنیم.
بسیار عالی. جلسه پیش ما تموم کردیم دفتر چهارم. امروز دفتر اول و دوم و سوم رو دوره می‌کنیم. یک بار دیگه هم دفتر اول و دوم و دوره‌های هر کدوم یک ساعته کردیم در جلسه سوم دفتر 19 که توی گروهمون هست. اگه دوستان بخوان میتونن به اون مراجعه بکنن. اگه من بخوام تکرار بکنم که باز تکرار مکررات میشه، پس امروز می کنم به یک شیوه دیگه ای دوره دفتر اول دوم داشته باشیم. یک توضیح مثلا 10 دقیقه یه رو به که فضای کلی دوباره بریم توش و بعد یک یا دو تا از یکی از قصه های دفتر اول و دو تا از قصه های دفتر دوم رو بازخونی می کنیم. دو قصه های کوتاه متعلق به قصه های کلیدی هست و اونا رو بازخونی میکنیم که ببینیم بعد از این تجربه 4 دفتری که ما با هم داشتیم و با مولانا همراه بودیم چه فرقی کردیم. بنابراین باید بتونیم بخونیم همه اینا رو و حس و حالمون امیدوارم که عوض شده باشه، برداشتی که میتونیم داشته باشیم از این قصه ها عوض شده باشه، برای اینکه به هر حال یک رشدی باید کرده باشیم از اون موقعی که اینا رو میخوندیم. یکی از دو تا از قصه های دفتر اول رو من برای این داشتم نگاه میکردم. یکی قصه اول بود و یکی هم قصه آخر. قصه اول قصه پادشاه و کنیزک بود. تو اونم اگر که دوستان وقتش داشتن میتونن برند 40 بیت اول این دو قصه رو بخونند و ببینن چقدر از حرفایی که بعدن مولانا گفته تفسیر همین 40 بیت اول قصه پادشاه و کنیزک. مقدمه دیباچه رو نمیگم، همین قصه اول که از اون که پادشاه و کنیز در راه میبینه شروع میشه. 45 بیت اولشو اگر تونستین یک دوره بکنین و ببینین که چقدر جالبه که هر بیتش رو نگاه میکنین یک مقدار زیادی حرف توش هست که در دفترهای بعدی آمده توضیح داده اون. ولی برای دفتر اول برای بازخونی قصه آخرشو من انتخاب کردم، اونم به این علت که در مدت گذشته دو سه تا دوستان این سوالو پرسیدن که خب حالا چیکار کنیم، حالا این حرفا فرض کن به دلمون نشست و خوشمون آمد از همین حرفا و میخوایم در این راه حرکت کنیم، خب چه باید بکنیم، چه چیزی باید عوض بشه، چه کار باید انجام بدیم عملا تا بگیم که در این راه داریم سعی میکنیم و میریم جلو. در قصه خدو انداختن بر علی 32 تا 40 تا صفت مولانا اول از قول ابن عبدالبود برای علی میگه و بعدش هم از طرف علی برای خودش میگه که در واقع چون اون قصه یک انسان کامل هست، ما این صفت هایی که برای علی گفته شده رو میتونیم بیاییم در خودمون سعی کنیم تقویت کنیم و دونه دونهش رو نگاه بکنیم ببینیم کجا ایستادیم ما و نسبت به اون سعی کنیم که اونها رو در خودمون تقویت کنیم. حالا اول دوره همون سوال همیشگی که برای خودمون بشینیم کمی فکر بکنیم دوباره که ما مثنوی رو برای چی میخونیم و برای کی میخونیم و ببینیم این جوابی که الان داریم میدیم با جوابی که آخر دفتر سوم، آخر دفتر دوم و آخر دفتر اول دادیم میدیم چه فرقی میکنه، این جواب چجوری رشد پیدا کرده، چه درک بالاتری ما از اون داریم، چه حس و حال بیشتری از این قضیه در این مدت بهمون رسیده و اون خیلی کمک میکنه به خودمون ببینیم کجای کار هستیم، چجوری میخوایم بریم، کجا میخوایم بریم. همه این سوالا رو وقتی که برگردیم این بازنگری ها رو داشته باشیم بهتر میتونیم جواب بگیریم ازش. و این سوالایی هست که هر کسی باید برای خودش جواب بده. سوال جوابایشون، جوابای ما با هم دیگه متفاوت. جواب من و جوابی که شما میگین خواهیم داد متفاوته، برای اینکه سوال ما متفاوته. مسئله جلو عقب بودن نیست، مسئله اینه که هر کسی سوال خودش داره در هر جایی که هست. مثلا که دانستن نیست، ممکنه یکی از ما بیشتر بدونه در مورد مثنوی، یکی کمتر بدونه، ولی مثنوی که سراسرش اینو گفته به ما که مسئله دانستن نیست، مسئله اینه که چه حس و حالی در درون ما هست. حس و حال هم وضع کردنی و سنجیدنی و امتحان کردنی نیست که بگیم که خب رتبه بندی میکنیم چه درجه ای من 3 واحد رو حس و حال دارم، یکی دیگه 5 واحد، یکی دیگه 2 واحد. هر کسی باید به درون خودش برگرده و ببینه که چه حس و حالی از این قضیه داره و کدوم قسمتاش دلپذیر اینقدر که بعد از 3 سال و نیم اینجا نشستیم هنوز داریم ادامه میدیم. و خب البته بعضی از دوستان که الفتشون با مثنوی خیلی بیش از این بوده و مستقل از این جلسات خودمون بوده، ولی این سوالیه که هر دفعه در دوره هامون موقعیت خوبی هست که برگردیم نگاه بکنیم و این رو برای خودمون جواب بدیم و یکم نگاه بکنیم به خودمون، هم به فکری که داریم در این مورد و هم مهمتر از اون حس حالی که در این مورد داریم. بسیار عالی. حالا بعد از این مقدمه همیشگی بریم سراغ دفتر اولمون، دوره دفتر اول، که شروع قضیه است. شروع قضیه که میخوایم این حرکت رو انجام بدیم، که داستان اول داستان پادشاه کنیزک بود، که در داستان پادشاه کنیزک اصل حرفی که داشت به ما میزد میگفتش که رفتن این راه با دل هست و با عشق، راه و عاقلانه نمیشه رفت، چون پای خر عقل ما در گل گیره، در گل واقعیت وجودی. اینو بعدم برامون توضیح داد که یعنی چی پای خر ما اندیشه در گل گیره، برای اینکه این عقل جزوی ما اونیه که وابسته به واقعیت وجودی ما هست و واقعیت وجودی ما هم برای این هستش که تو این دنیا زندگی بکنه، در این دنیای خاکی زندگی کنه. بنابراین پاش گیره گل، اون نمیتونه که بیاد پرواز کنه به سمت دوست، نمیتونه پرواز کنه به سمت معشوق و نمیتونه ما رو مسلمان با خودش ببره. پس تمام حرف این هست که بیماری ذهن ما، بیماری اینه که دائم دنبال فقط سود و زیان مادی هست و میخواد از من واقعی ما حفاظت بکنه، در حدی که همین عقله میاد دائم سعی میکنه که من حقیقی ما رو خفه بکنه در درون ما. برای چی؟ برای اینکه اون من واقعیه سرور سردار باشه و اون حاکم بر ما باشه. و وقتی که ما میگیم که از راه عشق باید بریم، نکته این هستش که عشق به چی؟ عشق به کی؟ عشق یک عنصری هست که در درون همه ما هست، در دفتره بعدی هم برای ما گفته که عشق خدا ما رو جفت جفت آفریده که در این عالم خاکی یک تجربه عاشقانه داشته باشیم و اون تجربه عاشقانه خاکی که داریم و برای خودمون اون حس رو پیدا بکنیم که بعد اون حس رو بتونیم روش بدیم، زیباش کنیم، کاملش کنیم، پاکیزش کنیم تا کم کم به عشق به معشوق حقیقی تبدیل بشه. پس ما این تجربه رو داریم. اگه یکی بگه خب این عشق چی هست، کجا داریم میریم، اگر هر یکی از عشقهای زمینی رو داشته باشه، یعنی چه عشق به همسر، به فرزندان، به پدر و مادر، به هم نوع، هر نوع از این عشقها رو که داشته باشه، به طبیعت به نوعی میتونه کمک بکنه برای اینکه عشق اصلی ما بتونیم پیدا کنیم، چون عشقهایی که از این سر و گزدان سر است عاقبت ما رو بدان شهر رهبر است. اگر هر نوع عشقی رو ما تجربه کرده باشیم میتونیم اونو استفاده بکنیم که ما رو به عشق حقیقیمون برسونه. ولی عشق به برداشت خودمون از حقیقت نه. این یکی از مهمترین قضایایی است که اکثر ماها گیریم توش. ما یک برداشتی از حقیقت داریم، اونو میذاریم جای حقیقت و بعد متعصبانه میخوایم از اون برداشت خودمون دفاع بکنیم و بگیم خدا همینه، مشروع همینه، و هر کسی که مخالفتی بکنه با اون، هر کسی که نوع دیگه‌ای به این قضیه نگاه بکنه، حتی کسی دیگه که در راه هستن، فوراً اونا رو حکم کشتن و معدوم کردنشون بده. که این قصه پادشاه جهود متعصب بود که وزیرش رو فرستاد، اون عقل زبدیشون رو فرستاد در میون مسیحی‌ها تا اونها رو متفرق کنه و به جون همدیگه بندازه. و مرحله بعدی این که ما بیایم عاشق ذهنیت خودمون و برداشت خودمون از حق بشیم، اینه که بگیم انقدر ما کارمون درست است، انقدر خوب داریم فکر میکنیم و انقدر نزدیکی با حق داریم که اصلا ما خودمون یه پا خداییم دیگه. چنین ادعای بزرگی میکنیم که این اون پادشاه جهود دیگره که میاد میگه که یک بتی در کنار خودش میسازه و میگه بیاین اینو بپرسیم. و هر کس که اون بوتی که پرپا کرده بوده نمی پرستید، میخواست بندازه تو آتیش. تنها کسی آمد و اینو تونست حل بکنه که اون عقل ایمانی بود که یک نتیجه ایمانی داشت، یک فرزندی داشت که گرفت انداخت تو آتیش. اون گفت اینجا خیلی هوا خوبه، همه تون بیاین تو این آتیش، اینجا مشروق، اینجا سفره پهن کرده، گلستان بر ما ایجاد کرده. پس خداعاشقی هم اینجا به درد نمیخوره، اینکه عاشق خودمون رو به جای حقیقت بذاریم، چون این که بگیم ذهنیت ما به جای حقیقت بذاریم، بعد مرحله بعدش اینه که خودمون رو به جای حق بذاریم. این خودخواهی، خودپرستی، خداعاشقی که به نوعی اکثر ماها درگیرش هستیم. در این راهی که ما میخوایم بریم، رفتن باید به امید حق باشه، با امید معشوق باشه که اون میخواد ما بریم. و اینا ما چیکاره ایم؟ توی دفتر چهارم میبینیم که امهد خیلی قشنگ برای ما گفت اصلا عشق به معنای زیاده طلبیه. برای اینکه اگه ما میگیم ما عاشق خدا هستیم، ما چه به عشق خدا، اون عظمتی که اون داره، من باید خیلی خود بزرگ بین باشم یا اینکه خیلی زیاده طلب باشم که بخوام برم بگم که من عاشق خدا هستم و میخوام برم با اون برسم، چون اصلا سنخیتی در اینجا وجود نداره. تنها امید هست که اون میخواد ما بریم بهش برسیم و اون میخواد ما رو ببره و راه هموار کنه. فقط داره به ما میگه آماده بشین، فقط به ما میگه بریم بیلت بخت آزمایی رو بخریم تا من برادرتون کنم. اصل قضیه همینه، آماده شدن از حرکت کردن از طرف ما هست و اینها هیچ تناقضی با هم نداره. ما توکل میکنیم به اینکه خدا میخواد ما رو ببره و میخواد بهش برسیم و در این حال تلاش هم میکنیم که خودمون رو آماده کنیم که به این جهت بریم. این بود قصه نخجیران. و اولین پله‌ای که میخوایم بریم، ما کجا ایستادیم قبل از اینکه به عالم حقیقت بتونیم وارد بشیم؟ در عالم واقعیت ایستادیم. تمام معیارهامون معیارهای واقعیه. وقتی میخوایم دنبال یک نماینده حقیقی، رسول حق بگردیم، دنبال یه سری مسائل ظاهری میگردیم، کی معجزه داره، کی کرامت داره که در عالم واقعیت چیزی رو ببینیم ازش. ولی وقتی که میریم همراه میشیم، اصلش همراه شدن با یک نفره که در این راه هست، با یک نماینده حق همراه بشیم، همین همراه شدن است که کم کم یه چیزی در دل ما به وجود میاره که خارج از فهمیدن، خارج از استدلالات ذهنی، ما رو کم کم به اون راه میبره. این همراه شدن است. همونطور که رسول قیصر وقتی که آمد و عمر رو پیدا کرد، اون سوالای ذهنی همیشگی که ما کجا آمدیم، برای چی آمدیم، ما گفت پرسید. عمر هم به هیچ کدوم جواب درستابی نداد، ولی همین که با عمر همراه و همدم شد، آخر سر یه چیزی در دلش احساس کرد که تمام این سوالا رو گذاشت کنار و به همین راه آمد. پس مسئله در حرکت اول همراه شدن با یک نماینده و رسول حق، با یک خلیفه حق ما بتونیم پیدا بکنیم و همراهش بشیم، یک کسی که پیام حق رو بتونه به ما برسونه. مرحله بعدیش اینه که این من ما همش دنبال خودنمایی، اگر میخواد یه چیزی یاد بگیر باز میخواد خودنمایی کنه. حتی این توتی جان ما رو میخواد بذاره تو قفس و به نمایش بذاره بر دیگران. اصل قضیه مردن از منیت خودنماییه، برای اینکه این توتی جان ما بتونه رها بشه و به سمت حق بره. این داستان بود، توتی بازرگان بود. چون معنی اون داستان یادتون باشه که توتی خودشو انداخت، یاد گرفت از توتی توی هندوستان و خودشو انداخت و به مردن زد و بعد بازرگان رهاش کرد و رفت. بعد میگه معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. این باید از سر نیاز ما بریم خودمون رو مرده کنیم تا اون خود بیاد ما رو زنده بکنه. و تا ما وقتی که حالت سنگ و سخت داریم نمیتونیم رشدی بکنیم، چیزی در ما رشد نمی کنه. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. حالا وقتی که بخوایم به این راه بریم باید سعی کنیم که یک دل بشیم. شرط دیگه رفتن یک مرحله جلوتر اینه که یک دل و فقط به خاطر رفتن اون و رسیدن بهش این راه رو بخوایم بریم. مثل پیر چنگی که در تمام عمرش برای خود نمایی کردن، برای فروختن نواش به دیگران زده بود، برای دیگران، برای اینکه دیگران رو شاد کنه. حالا پیر شده، صداش مثل پیر خر شده، یعنی صداش مثل اون واقعیت وجودی پیری شده که هیچ کسی دیگه دوستش نداره، نمیخوادش، و میره به گورستان و حاضر اونجا در قبر بخوابه و از منیت خودش بمیره. و وقتی که اتفاق بیفته خدا از اون بالا مأمور میفرسته که برید دستشو بگیرین. عمر رو میفرسته که میگه برید دست این پیر چنگی رو بگیرین، برای اینکه الان اون یک دله شده. و وقتی که ما میریم به اونجا میرسیم، مسئله اصلی این هستش که بر نگردیم. مسئله این نباشه که تأسف بخوریم، آه من چرا یک روز زودتر نرسیدم. حالا که رسیدی دیگه گذشته رو فراموش کنیم، چون اگر اونجوری نباشه ماضی و مستقبل پرده خدا میشه. اگه شروع کنیم به تأسف خوردن، این تأسف خوردن همون خودش پرده خدا میشه. تا بعد میرسیم به داستان اصلی دفتر اول که مرد و زن عربی، که کل این مسیر رو برای ما نشون میده که یک خلیفه ای هست بسیار دست و دلباز، بسیار بخشنده، که هر چی میخوای باید بری اونجا. اگه واقعیت عالم رو میخوای اونجا بهت میدن، اگر حقیقت رو میخوای اونجا بهت میدن. و در این رفتنه هست که این درخواست که در دل ما هست میتونه رشد بکنه. میتونیم از اول شروع بکنیم، میخوایم بریم دنبال نون واقعیت عالم از خلیفه، ولی همینجور که داریم این راهو میریم کم کم به اینجا میرسیم که نفع خودشو میخواد. این رشدیه که ما باید بکنیم. عقل ما هم در اول جلو ما وای میسته، ولی به مجرد این که ما بفهمیم که این وجود حقیقت ما هست که این عقل و وجود واقعی ما رو زنده میکنه و بهش بگیم من بدون تو هستم، اون موقع هست که اون از حالت سلطه خودش به حالت خدمتکار ما در میاد، چیزی که باید وجود داشته باشه و شرایط رفتن به راه حق بر ما به وجود میاره. و تمام راه ها رو بر ما هموار میکنه، ولی بعد اون قسمت جان و قسمت حقیقت ما هست که باید بره تا به خلیفه برسه. و وقتی که به خلیفه رسید اون موقع هست که از جریان معرفت ما رو برمیگردونن، سوار بر کشتی میکنن که دجله و پولاد معرفت برمیگرده. تو این راه سختی هست که باید تحمل کنیم، مثل کبودی زدن قزوینی که نقش شیر رو میخواست بزنه، هی میگفت اینجا شو نزن، اونجا شو نزن، چون باید این سختی رو تحمل کنیم تا بتونیم بریم برسیم. اصل جان باقیه، اینو نباید در واقعیت وجودی ما در مقابل اون بذاریم. مثل شکار شیر و گرگ و روباه که اگه یادتون باشه رفتن با هم شکار کردن و سه تا شکار کردن، گرگ اما تقسیم کرد که این قسمتش مال من، قسمتش مال روباه، این قسمتش مال شیره. شیری گفت مثلا تو چی کاره هستی که خودتو در مقابل من قرار میدی؟ زد کله گرگ رو انداخت. روباه گفت همش مال شما قربان. و شیره گفت اصلا من که چیزی احتیاجی ندارم، من فقط بخواستم تو بدونی که حدت کجا هست، بدونی که اصل چی هست و فرد چی هست. حالا که فهمیدی اصل کجاست، همش مال تو، من که اصلا احتیاج به اونا ندارم. و اگه ما میخواییم بریم آماده بشیم برای رفتن به سوی حق، باید ببینیم که چیزی هست که ارزش اینو داشته باشه که ما باشه ببریم. تنها چیزی که ارزش داره که ببریم اونجا دل صاف هست که حق رو نشون بده به خودش، زیبایی حق رو به خودش نشون بده. مثل کسی که میخواست بره پیش یوسف و براش آینه برد به عنوان سوغاتی. غرورم در این راه به هیچ جا نمیرسه. اگر مثل کاتب وحی هستیم که یه چیزی، یک حقیقتی در به کسی دیگه میرسه، به ما هم یه چیزی این وسط میرسه و فکر کنیم که ما خیلی مهم شدیم که حقیقت در اون رسیده، یا مثل بلعم باور بشیم که یک زحمتی کشیدیم و یک کاری کردیم و رفتیم جلو با یه چیزهایی دست پیدا کردیم ولی بعد مغرور میشیم و فکر میکنیم که ما اصل هستیم، یا مثل هاروت و ماروت که یه چیزی خدا به ما داده ولی اصلا ما تلاشی براش نکردیم. اون اسمتی که هاروت و ماروت داشتن برای این بود که خدا بهشون داده بود و اینا همه مغرور شدن و بعد از حرکت کمالی باز میمونن. پس غرور تو این راه به هر جایی که برسیم هیچ فایده ای برامون نداره. این که ما بیایم ذهنیت خودمونو استفاده بکنیم برای اینکه حقیقت عالم رو بشناسیم، اون هم فایده ای نداره. مثل چینیا و رومیا که با هم بحث میکنن کدوما بهترن در نقاشی. چینیا آمدن ذهنیتی که پیدا کرده بودن از حقیقت عالم رو نقاشی کردن و بسیار چیزای زیبایی کشیدن، اما رومیا آمدن در دیوار دلشون رو صیقل زدن و حقیقت رو منعکس کردن همون جوری که هست، چون هیچ چیزی از حقیقت زیباتر نیست.